السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. خب الحمدلله تا به حال حدود 144-145 آیه از آیات سوره بقره رو در خدمتشون بودیم و انشاءالله معرفت به اونها در حدی که تواناییمون بوده پیدا کردیم و انشاءالله عامل به اونها هم خواهیم بود و این دعای برای این که عمل به اینها هم و معرفت به اینها هم روزیمون بشه دائما باید تو ذهنمون باشه. در خدمت آیات بعدی این سوره بودیم که به آیات 146 و 147 و 147 رو در خدمتشون بودیم. 148 ولکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. کلام الهی وقتی که منعقد میشه همش توحیده. الان اینجا هر حکمی که داره بیان میکنه با توحید بیان میکنه و این ساده نیست و این یک کار کمی نیست. داره به ما هم یاد میده تو هر کاری، تو هر فعلی، تو هر فرعی، تو هر حکمی حتما عجین کنیم در حقیقت اون کار رو با توحید، که در اینجا میفرماید که ولکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بكم الله. هر جا باشید اینما تکونو یأتی بكم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل اما تعملون. خب در خدمت این آیات هستیم. در ضمن این آیه‌ای که الان در خدمتش هستیم، بعد از این که بحث‌های مختلفی در رابطه با قبله فرمودند، در انتهای این بحث ها که هنوز تمامم نشده و بعضی از احکام رو داره بیان میکنه، منتها در ضمن این که این علت ها و این که چرا قبله تعویض شد و این که به دست خدا چگونه است و بحث های متعددی کرد که قبلتن ترزاها یکیش بود، لله المشرق و المغرب یکیش بود، این که خدای تعالی این رو ابتلا قرار میده یا این که به دست خداست، هر کدام از اینها یا در مقابل تعییر یهود، هر کدام از این بحث هایی که در این آیات گذشته گذشت، در اینجا می‌فرماید که هر امتی لکلن برای هر امت و ملتی وجهتون که هو مولیها، قبله ایست که او در حقیقت به سوی او در حقیقت رو می‌کند یا خدای تعالی مولی اوست به اون جهت و اون قبله رو برای اونها قرار داده است. این بیان داره به اصطلاح خاتمه میده به تمام اون اشکالات و شبهات و جوابها که لکلن برای همه این هست. این که مخصوص شما نبوده، جدید نیست که یه حرف جدیدی باشه که دلیل جدیدی بخواد. لکلن برای هر امتی و ملتی از قبل هم همین گونه بوده که وجهتون هو مولیها، که خدا مولی اون در حقیقت وجهه و قبله است و این جدید نیست. لذا دیگه حرف قبله و حرف تغییر قبله رو تمام کنید، فاستبقوا الخیرات، وارد عمل شید، سبقت بگیرید در خیرات. یعنی اینجا داره اون حقیقتی که تا یه حدی هدایتگری دارد، اگر از اون بیشتر بهش پرداخته بشه خودش میشه مخل میشه و ممل میشه، داره در اینجا تذکر میده حواسمون باشه که اگر یه بحثی تا یه حدی هدایتگری داشت، همین تغییر قبله تا یه حدی هدایتگری داشت، لذا خدا هم بهش پرداخت و اصلا جعلش کرد و بعد در آیات بهش پرداخت،
اما اگر از حد بیشتر بشه این پرداختن به او، خودش میشه چی؟ خودش میشه حیله شیطان، خودش میشه این وسیله و کمند شیطان که انسان رو نگه داره. لذا میگه از اینجا به بعد فاستبق الخیرات، دنبال این باشید که مسابقه در خیرات و عمل رو آغاز بکنید. دیگه بحث بیش از این فایده نداره. اونی که باید هدایت میشد هدایت شد، اونی که باید نسبت به این عناد در دلش شکل میگرفت عناد شکل گرفت، دیگه بیش از این اثر نداره. حتی اگر بیش از این اثر داشت ممکن بود یه عده‌ای رو جذب بکنه، اب نداره، بازم هدایت کردی. اما این نگه داشته شدن تو مرتبه حرف و اشکال و شبهه و فقط تو این سیر کردن، این اگر حدی نداشته باشه، جای تمام شدنی نداشته باشه، این مخله. اینجا یه روش بسیار عالی رو که اون حرفی هم که مفیده هدایتگره، حواستون باشه از اول براش حد قرار بدید تا کجا. اینجور نباشه که فقط به حرف بگذره و فقط دائما بگیم چون این هدایتگری داره پس باید راجع به این خیلی صحبت کرد. نه، اینم حد داره. اگر از اون حدش گذشت میشه مخل، میشه ممل. که در اینجا قرآن با یه کلام خیلی عالی که لکلن وجهتون، دیگه این آخر کلامه که دیگه برای هر امتی و ملتی قبله ایست، که هو مولیها، دیگه چیز جدیدی که نیست، علتاشم که قبلا گفتیم. پس حالا از این به بعد این کلام رو بگذارید کنار، فاستبقوا، که فارو داره تفریح میکنه بر این، درسته؟ که فاستبقوا الخیرات، چون این گونه است پس استباق خیرات بکنید. یعنی این فاستبقوا الخیرات تعلیل میشه، فرع بر چیه؟ بر اونیست که لکل وجهتون هو مولیها، یعنی این قبله داشتن دیگه یه حرفی که اینقدر توش بپردازید و فرو برید و دائما راجبش گفتگو بکنید، این اون گونه نیست، نباید اینجوری باشه، این از حد گذشته. بله، خب این احکامشو داره میگه. حالا بحث احکامشه، یعنی از این به بعد دیگه حالا بحث احکامشه که پیغمبر تو رو کن، امت هم باید رو کنن. اگر خارج شدید از مکه هم باید رو کنید. اینجور نیستش که فقط حکم در مکه باشد، خارج از مکه هم حکم همین است. تأکید در احکامشه، احکامش هدایتگری دارد. اما بحث راجع به ایش که حالا این قبلتن ترزاهاست یا اینکه لله المشرق و المغربه یا اینکه در حقیقت تعلیل های دیگه، میگه دیگه راجع به این بحث نکنید. از این به بعد یا راجع به احکامش بحث بکنید که هدایتگری داشته باشه براتون و تو صحنه عمل بهتون کمک بکنه، یا بحث های دیگر رو بکنید که فاستبقوا الخیرات، خیرات رو در حقیقت مسابقه در تحقق خیرات ایجاد بکنید، نه مسابقه در گفتگو و شبه پراکنی و جواب به شبه فقط، که بیایید فقط به گفتگو بگذرانید. چون معلوم میشه این حرف روز شده بوده، شیطان استفاده میکنه گاهی انسان رو میبره روی موضوعی مفهومی تو این زیاده از حد رو او پافشاری بکنه. همین که رو این به عنوان استدلال بر بحث زیاده از حدش پافشاری بکنه، اینم حیله شیطانه. آدم بر استدلال بر توحید زیاده از حد پافشاری بکنه، یعنی وقت مردم رو در دعوت به توحید در استدلال بر توحید فقط بگیره. خب استدلال بر توحید زمین سازی میخواد بکنه برای تحقق توحید. اگر بنا شد همه کلاس، همه بحث، همه درس، همه ارتباط تبلیغی ما استدلال بر توحید و اثبات توحید فقط باشه، پس کی در حقیقت به توحید باید پرداخت و عمل کرد؟ پس اینم افراط حتی در یه امری که خودش فی نفسه یه امر مطلوبی هم هست. دیگه بالاتر از توحید که نداریم، که اینجا هم قبله یک از مظاهر توحیده دیگه. بیش از حد به این پرداختن خودش یه امر الهی نیست، بلکه این مخله و لذا باید جلوش گرفته بشه. بله، حالا اینی که در روایات وارد شده، ببینید هر چیزی که بتونیم به آیه نسبت بدیم با ظاهر آیه مثلا منافات و تفاوت نداشته باشه، عرض کردیم امکان داره. لکلن رو بزنیم لکل فردن، یعنی این تنوین عوض از فرد باشه، لکل فردن وجهتون. اما منتها در اینجا چون قبله یهود مطرح بود و نصارا و قبله اسلام و این بیت المقدس و قبله در حقیقت کعبه مطرح بود، این لکلن لکل ملتن یا امتن اینجا به ظاهر اولی سازگارتره، هرچند اگر شما آیه رو منفصل و تنها دیدید لکلن وجهتون ممکنه به فرد صدق بکند و نتیجه داشته باشه، اما او دیگه تو سیاق ندیدیش، او رو تنها دیدید، اب نداره تو سیاق ندیدن و تنها دیدن در صورتی که تام باشه، به اصطلاح منصرف کننده ای نداشته باشه، مقیدی نداشته باشه، اشکالی هم نداره اونم. اما اینجا داره بحثو چی میکنه؟ که میفرماید که این قبله بیت المقدس باشد یا کعبه باشد، این لکلن وجهتون هو مول، اونم خدا قرار داده، اینم خدا قرار داده. اینجور نیستش که اون مربوط به شما باشه، شما قرار داده باشید، اینو خدا قرار داده باشه، یا اونو خدا قرار داده باشه، اینو پیغمبر برای خودش قرار، نه. لکلن وجهتون هو، او خدا مولی ها که مولی اون قبله و تعیین کننده اون اوست. بله بله. عرض کردم که ببینید این تأسیسیه در اینجا هم، وقتی حتی به معنای امت و ملت هم بگیریم، چون تا به حال داشت در رابطه با هر قبله‌ای صحبت میکرد، الان داره یه قاعده کلی القا میکند که هر امتی و ملتی قبله‌ای دارد که خدا قرار داده. این به عنوان یه کبرای کلی، قبلا به صورت چی بود؟ قبلا به صورت سقراهای موجبه جزئیه بود، الان به صورت یک موجبه کلیه است که لکلن و لذا این تأسیسیه، اینجا تأکیدی نیست بلکه خودش تأسیس. هرچند عرض کردم فرمایش شما رو من نفع نمی کنم، عرض می کنم که اونی که با سیاق سازگاره اینه، اما اونی که به تنهایی ممکنه در حقیقت دیده بشه اشکالی هم نداره که کسی، چون استدلالم گاهی کردن تو بعضی جاها برای حرکت‌های فردی به همین آیه لکلن وجهتون، که از همین حرکت‌های فردی و رو کردن ها لکلن وجهتون، اما این لکلن وجهتون حتما باید تو قالب چی باشه؟ تو اون صراط الهی و سبل الهی باشد، و الا اگر بخوایم بگیم که لکلن وجهتون هو مولی ها، هر کی از هر طرف خواست بره قبله او و حرکت او به هر سمتی خواست باشه، هو مولی ها، او در حقیقت مولی اوست و او در حقیقت داره او رو سرپرستی میکنه، این او وقت با اون بیانی که صراط واحد است سازگار نیست، هرچند با اون بیانی که همه هر جا برن اینما تکونو یعتبکم الله، هر طرف هم بخواید برید یعتبکم الله، چه کسی که به سمت هدایت و صراط مستقیم بره یعتبکم الله، چه کسی که در مقابل صراط مستقیم قدم برداره و به سبل انحرافی قدم بگذاره یعتبکم الله، از حیطه حاکمیت الهی کسی خارج نمیشه. البته این آیه به فرد هم قابل صدقه، اما منتها با نگاه به سیاق با خلاصه نگاه ملت و امت سازگارتره، چون قبل و بعدش هم و الا میشه یه جمله معترضه در رابطه با این قبل و بعد، اما اگر با سیاق نگاه کردیم، خود سیاقی که از جهات تفسیری دیگه، یعنی یکی از چیزایی است که مؤثره در تفسیر، این سیاق اینو در قالب قبله قرار میده. بله. ولکلن وجهتون هو مولیها، که خدای تعالی او در حقیقت قرار میده، فاستبق الخیرات. این استباق در خیرات در قرآن یه بحث جالبی است. چند آیه در قرآن به این مسئله وارد شده که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، درسته؟ نه دو تاست، اونم هست، حالا عرض میکنم. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض. در آیه دیگری دارد که سارعو الی مغفرت من ربکم، درسته؟ سارعو الی مغفرت من ربکم ارض، بله، و جنت ارضها السماوات والارض. این در اعدت للمتقین، درسته؟ اونجا اعدت للذین آمنوا بالله و رسله قبلی، اینجا اعدت للمتقین. سار او، ببینید تفاوت، سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها، چی؟ جنت ارضها که ارض السماوات والارض، این سار اوه، اعدت للمتقین، این آیه سار او اعدت للمتقین، درست خوندم؟ که نداره، ارزو هست سماوات و الارض، ارزو هست سماوات و الارض و عدت للمتقین. این مربوط به سارعو. اونجا که داره سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت، درست ارزوها که ارز سماع و الارض، و عدت للذین آمنو بالله و رسوله، اگر اشتباه نخونده باشم. خب این دوتا آیه که خیلی نزدیک به هم دیگه هستند، سبقت و سرعت رو داره بیان میکنه. یه آیه شریفه دیگری هم هستش که میفرماید که اگر آیهش رو پیدا بکنم، که بین سرعت و سبقت جمع کرده. یسارعون چی هستش؟ آیه کسی تو ذهنش هست؟ که من الان اگر تو ذهنم نمونده باشه. آه احسن، چی؟ اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. تفاوت سرعت و سبقت چیه؟ سرعت اون صفتی است که عارض حرکت میشه، اما سبقت حرکتی است به اصطلاح عارضی است که عارض چی میشه؟ متحرک میشه. یعنی کسی که داره سبقت میگیره، به سبقت گرفتن رو به شخص نسبت میدن، اما سرعت گرفتن رو به حرکت نسبت میدن. عارض برای حرکته. و سرعت گرفتن قبل از سبقت معنا میده، که همین آیه چی بود؟ یسارعون اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. سرعت به تنهایی هم معنا میده، اما سبقت حتما با چی باشه؟ حتما باید در یک عرصه‌ای باشد که عده‌ای در اونجا هستن، اینا میخواد یک کسی چیکار بکنه؟ بر دیگران سبقت بگیره، که سبقت گرفتن سبقت در خلاصه تحققه. این که در نظام الهی فستبق الخیرات، یعنی تو نظام تحقق خیرات از هم سبقت بگیرید، و این سبقت گرفتن در تحقق خیرات ممدوحه، برخلاف سبقت گرفتن هایی که در امور دنیاست که مذمومه، که یک کسی وقتی از دنیا به دست میاره دیگری محروم میشه، چون یک در حقیقت رسیدنه. وقتی که این زمین ها مثلا ملک من بشه، دیگه ملک شما نیست، درسته؟ اما تو نظام الهی عمل صالح اگر روزی من شد، آیا شما محروم میشید؟ یا شما هم میتونید عمل صالح انجام بدید؟ نماز جماعت برای همه امکان پذیره. بله، بگید بعضی از اعمال صالح هستش که مثلا امامت نماز جماعت شدن، امام جماعت شدن، خب این یک نفر میتونه تو این مکان امام بشه، دیگران چی؟ از این محروم شدن؟ اگر کسی در خلاصه رصد امام شدن باشد و قصدش هم باشد که اگر پیش بیاد امامم وایسه، اما وقتی که میبینه یک کسی وایساد، درسته؟ او در حقیقت اقتدا میکنه و مقتدیه، در اینجا چون نیت این هم این بود، این در حقیقت اجر امام رو میبره و هیچ مزیقی برای او نیست و هیچ محرومیتی برای او نیست، چون عمل صالح و خیر تو نظام عالم این گونه است. اما دنیا اینجوری نیست، لذا مسابقه در دنیا به در حقیقت لجاج و حرص و عناد و دشمنی میکشونه، اما مسابقه در نظام آخرتی در خلاص به استغفار و به در حقیقت برای همدیگه از همدیگه امداد گرفتن میشه. حالا آیش یادم نیستش که اینها در حقیقت یستغفرون للذین چی؟ برای کسانی که سبقت گرفتن، اینها یستغفرون برای اونها، برای سابقین. آیه چی یادتون هست؟ اون یه آیشه که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی اونایی که از من جلوتر ایمان آوردند در قلب من غل در اونها نسبت به اونها قرار نده، که این از نعمت‌های بهشتی است که در بهشت کسی با غل وارد نمیشه، با کینه وارد نمیشه، اما نسبت به خود سبقت گیرندگان چی؟ حالا همه این آیات دلالت داره ها، منتها یکی یکی من متوجه نمیشم چی؟ خب اینم نسبت به، اما توی آیه ایست که اگر اشتباه نکنم، میخواستم یادداشتش بکنم و اما تنبلیم باعث شد که مثل که یادداشت نکنم، که استغفار و سبقت رو با همدیگه هی کرده. اونم جداست، اونم هست. چی هستش آیه؟ اون آیه که سبقت لهم من الحسنى اون از جانب خداست، که برای ایشان از جانب ما من الحسنى، درسته که حسن رو، حسن رو، بر احسن بودن رو برای ما از قبل برای اینا قرار دادیم. یعنی مرحوم علامه میفرماید که سرعت مقدم است برای سبقت. هر جا میخواد سبقت محقق بشه باید قبلا اشتداد در حرکت ایجاد شده باشد، سرعت در حرکت ایجاد شده باشد. لازمی سبقت سرعت داشتنه، چون اگر کسی میخواد سبقت بگیره باید سریع تر از بقیه باشد، باید از بقیه سرعتش بیشتر باشد. اما همیشه سرعت داشتن لازمش سبقت نیست. دقت میکنید؟ سرعت داشتن و اشتداد در حرکت لازمش سبقت نیست، اما لازمه سبقت چی هستش؟ سرعت نسبت به اون که میخواد از بقیه، چون بالاخره تو بین اینا سبقت به یکی تعلق میگیره، بقیه رو نمیگن سابق، درسته؟ بقیه میشن لاحق دیگه، این سابقه، سبقت گرفته، پس باید از اونها سریع، پس حتما تو رتبه قبل باید سرعت محقق شده شد. لذا ایشون میفرماید این دعایی که تلاوت شد خدمت شما که یکیش بود سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض اعدت للمتقین. با این که ظاهر آیه این است که دو چیز توش اومده، یکی این که سماوات والارض اومده، درسته؟ ارزها السماوات والارض تو سار او، یکی اعدت للمتقین اومده که اون اعدت للذین آمنو اومده، و اونجا اومده ارزها که ارز سما، سماوات نیومده. ظاهر آیه اول این است که آیه که در رابطه با سماوات و متقین آمده باید چی باشه؟ باید قوی تر باشه از این آیهی که للذین آمنو اومده و ارزها هم اومده که ارز سما، که یه سما اونجا سماواته. مرحوم علامه میفرماید نه، مقام آیه دوم که سابقویه به لحاظ سابقو که سرعت توش هست، سرعت توش خوابیده، از او اقواس. بعدم بیان میکنن که اونجا که فرموده که ارض سما از سما آمده، چون از سما آمده جنسه اون حالت وحدت و تمام سماوات تو این خوابیده، علاوه بر این که تمام سماوات تو این خوابیده به نحو وحدت هم هست. این یه نکتشه و چند نکته دیگرم ذیل آیه بیان میکنن که این آیه سابقو از آیه سار او چی هستش؟ از آیه سار او اقواس از جهت موطن وجودی. بله احسنتم. ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اون آیه که دنبالش میگشتیم این بود که این اهل ایمان وقتی دارن استغفار میکنن میگن ربنا اغفر لنا، برای ما، وللذین چی؟ والذین سبقونا بالایمان، کسانی که قبل از ما به ایمان سبقت گرفتن. یعنی برای سابقین حسادت ایجاد نمیشه در قلب این که اونی که برای سبقت گرفته، بلکه چی ایجاد میشه؟ رابطه ایجاد میشه، طلب مغفرت که شفاعت رو هم برای این به دنبال میاره. یعنی نسبت به او نگاهش نگاه این نیست که او رفت و این ماند و این در حقیقت کینه او به دلش بموند مثل اهل دنیا، بلکه رابطش این است که او رفت و من توقع دارم که با رفتن او و ارتباط من با او، من هم ملحق به او بشم، او برای من شفاعت بکند، من هم امید خیلی این نگاه اهل ایمانه. اون نگاه دنیا طلبیست که سبقت دشمنی و کینه به دنبال خودش میاره، این نگاه اهل ایمانه که سبقت در نگاه اهل ایمان چی میاره؟ بلکه خوشی، خوشحالی که او رفت من رو هم میبرد، چون اونجا تعارض نیست، اونجا در حقیقت کینه نیست. بله نه، سابق حتما نباید یکی باشه، اما کسی که سبقت گرفته با کسی که سبقت نگرفته جایی میشه که اگر همه سبقت گرفته باشن، همه یعنی لاحق نداشته باشیم و سابق، همه عنوان و سابقون از سابقون اطلاق نمیشه برشون. امکان این که سبقت همه بگیرن هست، اما این که همه با هم بشن سابق، اونجا در حقیقت تحقق وقوعیش این گونه نیست، چون اراده ها مختلفه، چون اراده ها از منبت در حقیقت فکری مختلف نشأت میگیره، قطعاً حرکت ها مختلفه، حرکت ها لذا بعضی میشن سابق. قطعاً در قرآن هم میفرماید که منهم مقتص منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات، دستبندی میشه. یعنی بعضیا مقتصدن، بعضیا ظالم لنفسه هستن، بعضی هم چی هستن؟ سابقند. یعنی اینها مراتب وجودی افراده که هم ظالم لنفسه دارد، هم مقتصد دارد، هم سابق الالخیرات دارد. این تو نظام وجود قطعا اینجوریست. اما تو نظام امکان آیا امکان نداره؟ همه سابقه چرا امکان داره؟ اما تو نظام تحقق چی؟ چون انسان ها استعداداشون مختلفه، اراده هاشون مختلف میشه و اون نقاط اعتقادی و فکریشون مختلفه، لذا قطعا مراتب دارن و سبقت معنا میده واقعا هم. خب این یه بحثی بود که در رابطه با سبقت جا داره که در رابطه با سبقت و سرعت در قرآن یه تحقیقی بشه، بیانی بشه، که اینجا هم که میفرماید فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به خیرات. این سبقت گرفتن رو با سرعت گرفتن قبل و سبقت گرفتن بعد داره چکار میکنه؟ تبیین میکنه، بیان میکنه. بله چی؟ اون از سابقون، البته وقتی که سبقت میگیرن حالا براشون یه مقام هم میشه نسبت بقیه، که اونجا میشه اصحاب یمین، سابقون، اصحاب شمال، دیگه حالا یه مقام هم میشه البته. اما سبقت گرفتن یه صفتی است که ایجاد مقام کرد، چنانچه اصحاب یمین صفتی بود که ایجاد مقام کرد، چنانچه اصحاب شمال صفتی بود که ایجاد مقام کرد. البته منتها او متفرع بر این چی بوده؟ بر این عمل بوده، بر این حرکت و صفت بوده. بله دیگه، مولی وجهه، وجه هم میشه قبله، در حقیقت لکلین وجهتون قبلتون هو و مولی اون قبله. البته که لله المشرق و المغرب، برای خداست مشرق و مغرب، مولی او خداست، مولی اون قبله یعنی لله المشرق و المغرب، برای خداست. هو هم ضمیر برمیگرده به خدا. بعضی ها خواستن ضمیر رو به غیر برگردونن که لکلین وجهتون هو و مولی ها رو برگردونن به شخص بزنن. حالا اونجا رو مرحوم علامه شاید اینجا ذکر بکنه، شاید هم نیامده باشه، نمیدونم، شاید تو شرح تفسیر بحث ربایی شاید اوورده باشه، ولی اومده تو تفاسیر که ضمیر هو رو گاهی بعضی به غیر به غیر خدا برگردن. بله جان، خب بله بله دیگه، یعنی خدا مولی اون امت هست نسبت به اون قبله، یعنی روی اونها رو به سمت اون قبله کی قرار داده؟ خدا، چه در یهود و نصارا چه در اسلام. خب الوجهتو ما یتوجه الیه کل قبله، همون مثل قبله میمونه و هازا، چون از این طرفشه، قبله اونجاییست که بهش میخواد رو بشه، از این طرف که بگی اینجایی که رو کردی به سمت او که تمام وجه و تمام در حقیقت اون قسمت وجودی انسان که وجه انسان میشه در مقابل او قرار بگیره، میشه وجهه، او در مقابل این وجه انسان قرار گرفته. پس یه موقع از اون ور به این ور نگاه میکنیم، یه موقع از این ور به اون ور نگاه میکنیم. این دوتا یه بیان رو داره میکنه. همون کسیست که اومد پیش خدا، پیش امیرالمومنین عیسی، گفت خدا وجهش کجاست؟ حضرت آتشی اونجا به پا بود، گفت بگو این آتش وجهش کدوم طرفه، که آتش همه طرفش، از هر طرفی نگاه کنی وجهشه. دقت بکنید، گفت یه مخلوقی که نمیشه وجهش رو تعیین کرد از غیر وجهش، خدای تعالی چطور میخوای تو وجهش رو دنبال یک چی باشی؟ جهت مکانی باشی که در حقیقت راه ندارد. میخوام بگم یعنی از همون انس مادی و یه مثال مادی وجه رو برد در رابطه با وجه الهی. میفرماید که الوجهت ما یتوجه الی کل قبله و هازا رجوع الی تلخیص البیان السابق، که همه اون حرفای سابق رو در یه قضیه کلیه بیان کرد، و تبدیل له من بیان آخر که یهد الناس الی ترک تعقیب امر القبله، که دیگه ادامه ندید چون همه اینو دارن دیگه. بل اکثار من الکلام فی، این خیلی بیان تربیتی مهمی بود، یادتون بمونه که هر حرف خوبی حتما لزوما اینجور نیستش که آدم باید هر چی وقت هست راجبش گفتگو بکنه، نه، اونم باید حد داشته باشه، برای اونم باید اگر می نویسد همینجور، اگر می گوید همینجور، هر کاری اگر تو نظام تربیتی مورد مداق همینطور، باید حد داشته باشه، و الا از حدش که خارج بشه گفتن چی میشه؟ هرچند خوب باشه میشه دیگه ممل و مخل و خودش جواب میباد پیش خدا داد که این دیگه چرا اینقدر اضافه گفتی، مثل همین حرف الان ما. بعد میفرماید که و تبدیل من بیان آخر یهد الناس الى ترک تعقیب امر القبله و الاکثار من الکلام فی و المعنا ان کل قوم فلهم قبلة مشرعه الا حسب ما یقتضیه مصالحهم و لیس حکما تکوینیا ذاتیا، که قبلا اینا گذشته دیگه، حکم قبله حکم تکوینی ذاتی نیست که قابل تغییر نباشه، که لا یقبل التغییر و تحویل، فلا یهم لکم البحث و المشاجره فیه، دیگه تا این حد فترکو ذالک و استبقوا الخیرات، اونو ترک بکنید و در مسابقه در خیرات که همیشه ممدوحه، همیشه باید باشد بپردازید. اگر یه مدتی هم به او پرداختید، اونم باید مقدمه بشه برای استباق خیرات، اونم باید مقدمه بشه برای اینکه این قبله یک نشاط جدیدی برای حرکت در خیرات برای شما ایجاد بکنه. فاستبقوا الخیرات و سار او الیها بالاستباق. ببینید تعبیر ایشون سار او الیها بالاستباق، یعنی سرعت پیدا کنید به سوی اون قبله منتها با سبقت. پس اگر سبقت آمد سرعت هست. سار او الیها بالاستباق. فان الله سیجمعکم الی یوم لا ریب فیه، خدا جمع میکند شما رو در روزی که لا ریب فیه، یعنی همه برمیگردند به اون نهایت مسابقه، به اون نهایتی که باید برسن، کما بدعناکم تعودون، به اون میرسن. اما اگر تو این مسابقه سرشون گرم شده باشه به منزلهای سر راه و از حرکت ایستاده باشن و سرعت و سبقت نگرفته باشن، متوقف شده باشن، از رسیدن به هدف باز موندن و اینها محروم شدن، درسته؟ پس اگر کسی بپردازد به چیزی بیش از حد، به مفاهیم بیش از حد، محرومیت برای خودش ایجاد کرده. پس این میشه محرومیت و توقف. پس معلوم میشه اگر میفرماد بس طبقو، میفرماد تو اونجا اگر بیش از حد موندی توقفه، اون دیگه حرکت نیست، در حالی که انسان باید دائما در چی باشه؟ در حال حرکت باشه. اونجا هم تا حدی که تو حرکت میشه بهش پرداخت، پرداخت بهش، اونم حرکت میشه. اما اگر بیشتر بهش پرداختی، مثل نگاه به آینه میشه که حالا به خود آینه نگاه بکنی. قبلا میخواستی خودتو ببینی تا خودتو اصلاح بکنی، اما حالا وقتی که به آینه به عنوان خود آینه نگاه بکنی، توقف کردی در آینه، دیگه برای تو نافع نیست، این دیگه پرداختی به غیر اون چی که مربوطه به توه. اینجا هم همینجور میشه، این از اون مالا یعنی میشه بیش از اینش. بیش از اینش برای انسان مقصود انسان نیست. اینا دنبال هم حرفا به عنوان یک کلید منحصر به اینجا نیستش، یعنی این بحث رو توسعه بدید در هر بحث مفهومی، هر جایی که دارید یه چیزی رو بحث میکنید، حتما بلا فاصله منتقلش کنید این بحث مفهومی رو به یه حرکت چی؟ به یه حرکت در حقیقت اصلاحی، به یک بحث کاربردی. فقط منحصر نشید تو بحث. قرآن این گونه است، هیچ جا بحث مفهومی به تنهایی ندارد. اشکالی نداره اینا، که استباق دیگه، یعنی این منافات نداره که بدی اون رو که نمیرسونه اون فردو، که میگه نگاه بکنید ببینید تا این حد اومده، این حدو بیای بعدم دنبالی باشید، از اینم برید بالاتر، متوقف تو اینجا نباشید. لذا هر کسی رو در ببینید، نه دیوار که پاش بیستید، یعنی همه رو چی ببینید، دنبال اینم باشید که نیتتون این باشد که بالاتر از همه اینها برید، نه اینکه متوقف بشید یه جا. خب این نیت انسان رو حرکت میده. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیت، بدن کم نمیاره اونجایی که نیت قوی باشد. این کلام معجزه است، این کلام معجزه است، همچنان که همه کلماتشون معجزه است، اما خیلی واضح معجزه بودن این. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیت، یه جایی حالا یادم نیست کجا، مرحوم علامه این کلام رو مطرح میکنه و خلاصه مکیف شدیم رو که قبلا قصهشو گفتیم براتون، اونجا در حقیقت میگه مکیف شدیم از این حدیث شریفی که هیچ بدنی. لذا مراتب حرکت به مراتب نیته، مراتب کوچک شدن موانع به مراتب قوت نیته، هرچی او به سمت قوت بره موانع کوچکتر میشه. این حدیث میفرماید اگر میبینیم مانعی در جلو راهمون قویه، نشون میده نیت کمه، اگر نیت قوی تر شه مانع کوچکتر میشه. هرچی مانع عظیمتر باشه، مانعم که میگیم نه مانع های ساده عادی ها، حتی مانع های عظیم در لذا انبیا به موسی علیه السلام امر میکند خدا برو در حقیقت اذهب الی فرعون انه طغی، فرعون با اون دبدبه و کبکبه، با اون عظمت چند صد ساله، بعضی از روایات داره که نزدیک 300 تا 400 سال میگن این خود همین فرعون بوده که انبیا میامدن میرفتن، این هنوز بوده که بعضی وقتا بعضی از انبیا رو که میده میگفته مثلا تو همونه یا مثلا قبلی، چون شکل هم اونجا نزدیک هم بوده. در اون تو نمرود هم همینجوری هستش که دارد که ابراهیم رو و اسحاق رو و یعقوب رو، اینها رو سه نسل رو دیده بوده. بعد خلاصه بعد از اون که اون سه نسل رو دیده بوده، گاهی یعقوب رو میدیده میگفته تو ابراهیمی، چون موهاشون هم سفید نمیشده، تازه از ابراهیم این مو سفید شدن تازه سنتش از اونجا آغاز شده بوده. لذا پدر و پسر و نوه کنار هم میشستن، وقتی که به یه سنی میرسیدن خیلی وقتی ریش سیاه باشه تمایزی آشکار نمیشه خیلی. بعد میگفت تو ابراهیمی، میگفت نه مثلا من یعقوبم. حالا تو روایات داره اینا رو، خیلی نمیخوایم بگیم اینو از کجا رفتیم به اینجا، از همونجا که نباد میرفتیم. بعد میفرماید که ولیس بله واستبق الخيرات وساروا الیها بالاستباق فان الله سيجمعكم الى يوم لا ريب و اینما تكونوا یأتی بكم الله جميعا. هر طرف که باشید، مثل اونجا که فرمود لله المشرق والمغرب، یا اینما تولوا فثم، هر جا که رو کنید اونجا در حقیقت وجه الله یا لله المشرق والمغرب. اینجا میفرماید چی؟ اینما تکونو، هر جا باشید شما، یأتی بكم الله، به هر سمتی حرکت کرده باشید و رفته باشید، چه به این سمت قبله حرکت کرده باشید، چه به اون سمت قبله حرکت کرده باشید، چه پشت کرده باشید به قبله و پشت به قبله رفته باشید و مخالفت کرده باشید، اینما تکونو یأتی بكم الله جمیعا ان الله، اینم دلیلش هم ان الله علی کل شیء قدیر. هر قد قدرت مطلق تر بشه، موانع و اقتضاعات چی میشن؟ حذف میشن. اقتضا و مانع، وجود مقتضی و نبود مانع، برای در حقیقت قدرتی است که چی باشه؟ قدرتی است که قائم به ذات نباشه. هر قد قدرت به سمت شدت بره، هر قد قدرت به سمت شدت بره، مثل همون ما ضعف بدنان اما قویت علیه نیه است، دیگه اینم از مصادیق اونه. هر قد قدرت به سمت شدت بره، وجود مانع خود به خود مرتفع است و وجود مقتضی خود به خود محقق است. دیگه این نمیخواد اول یه مقداری از انرژیشو صرف برداشتن مانع بکنه و بعد یه مقداریشو صرف ایجاد مقتضی بکنه و مقداریش صرف تحقق بشه. دقت میکنید؟ نه، اینجوری نیست. لذا خدای تعالی که قدرت مطلق است، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اونجا دیگه چی هستش؟ کن با یکون فاصله ندارد، کن عین یکونه، چون قدرت به مرتبه ذاتی رسید و قدرت مطلقه شد. درسته؟ اینم میفرماید که بلافاصله هر جا باشید خدا شما را حاضر میکند، یأتی بكم الله جمیعا، یأتی بكم الله، میارد به شما خدا جمیعا، یعنی حاضرتون میکند، یعنی میارتون به اون کما بدعناکم تعودون، به اون عود الی الله المسیر، الی الله در حقیقت انا لله انا الیه راجعون، رج خدا برتون میگردونه به اونجا، منتها شما رو برمیگردونه اگر خودتون نیامده باشید برتون میگردونه، نیامده باشید برتون، اما برگشتن برگرداندن خدا میشه عقاب، اما اگر رفته باشیم میشه چی؟ میشه هدایت. اگر اونجایی که امر شده بریم خودمون هدایت نافعه، اما اگر خدا بردمون اونجا دیگه این علم پیدا میکنیم که خداست و در محضر خداییم. اما این علم که اونجا پیدا میشه برای کسی که جزاء براش این میشه عقاب، اما برای کسی که اونجا نتیجه عملش بوده رسیدن به اونجا، خودش رفته حرکت کرده، او میشه در حقیقت چی؟ او میشه وصال. این میشه هجران، اما ادراک هجرانه، او میشه وصال و ادراک وصاله، این میشه هجران. لذا ادراک هجران آخرین مرتبه علمه. لذا میفرماید که ان الله علی کل شیء قدیر و علم ان الایه کما انها قابلت الانطباق علی امر القبله لوقوعها بین آیاتها، که سیاق اینجور اقتضا میکند، کذالک تقبل الانطباق علی امر التکوین، که و فیها اشاره الی القدر و القضا، که اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا، هر جا باشید شما رو خدا حاضر میکند، می تواند اشاره باشد به امر قدر و قضا و جعل الاحکام و الاداب لتحقیقها و سیجی و این بیان این مسئله بعدن. دیگه اینجا ایشون اینو نمی پردازه که این آیه قابل انطباق بر بحث تکوینی هم هست، هرچند بسیاری از مفسرین این بیان ایشون رو اینجا رد کردن و نپسندیدن، اما ایشون می فرماید که نه این قابل تطبیق هست که فی ما یخص و بهی من المقام در بحث ایشالله قدر و قضا این بحث بهش پرداخته میشه. ما میخواستیم حالا این چی؟ دیگه جعل الاحکام و الاداب لتحقیق همین به اصطلاح بحث قضا و قدر که و فیها اشارتون الى القدر و القضا و جعل الاحکام و الاداب لتحقیق همین بحث قضا و قدر که این بله مال شما تحققه؟ خب تحقق اگر باشه مال وجودشونه، اما اگر تحقیق باشه مال اثباتشونه، یعنی بیان اثباتیش، اما تحقق اگر باشه مال احکام و آدابی است که جعل شده برای تحقق این قضا و قدر. تحقیق باشه برای چیه؟ برای اثبات. هر دو در حقیقت امکان داره، ولی اینجا تحقیق مال ما. بله خب حالا بحث بعدی ایشالله موند، ولی راجع به سبقت و سرعت ایشالله دوستان یه تحقیقی داشته باشه. اگر نکات جدیدی هم پیدا کردن به فرمان ما هم استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.